بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، فضل امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، صلی الله علی اشرف الانبیاء و المرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. توجه فرمودید که در بحث اقل و اکثر ارتباطی عرض کردیم که سه قول سلام علیکم مهم در اینجا وجود داره که دو قول را مطرح کردیم، قول به اصل براءت، براءت عقلیه و شرعیه، دوم اصل احتیاط، احتیاط به اصطلاح در اقل و اکثر ارتباطی، قول سوم تفصیل بین این دوتا براءت است. براءت شرعیه جاری می شود ولی براءت عقلیه جاری نمی شه. از جمله کسانی که خیلی طرفدار این قول هست مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه، که مرحوم آقای آخوند توجه فرمودید که ایشون براءت عقلیه را گفت جاری نمیشه، اشتغال را ایشون خیلی جدی به اصطلاح استدلال کرد بهش، گرچه استدلالش مورد اشکال قرار گرفت، اما براءت شرعی را ایشون میپذیره. براءت عقلیه را در اقل و اکثر ارتباطی ایشون نپذیرفت مرحوم آقای آخوند، اما براءت شرعیه را میپذیره و ایشون میفرماید که اجمال استدلالش این است که بالاخره ما در اقل و اکثر ارتباطی در اکثر ما شک داریم آیا جزء صلات هست یا جزء صلات نیست. بعض بفرمایید که امر رفته روی صلات، تکبیرت الاحرام، قرائت، رکوع، سجدتین، تشهد، سلام، آیا مثلا جلسه استراحت هم جزء نماز هست یا نه؟ نمیدانی. وقتی نمیدانیم، خب اجزایی که معلومه جزء نماز باید انجام بدیم، ولی آیا این جزء نماز هست یا جزء نماز نیست، شک در تکلیفه. در نتیجه وقتی برای ما مشکوکه، مجهوله، از حدیث رفع، حدیث حجب اینجا به کمک ما میان. رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، موضوع عنهم یعنی مرفوع عنهم. پس بنابراین استدلال مرحوم آقای آخوند در اقل اکثر ارتباطی نسبت به اکثر چگونه براءت جاری میشه خیلی روشنه. ایشون میگه خب ببینید، به تکبیرت الاحرام دلیل داریم، البته مجموعاً به صلات در کتاب الله دلیلمون امر به عنوان صلاته، اقم الصلات لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. سلام علیکم. این آیه مبارکه تقریبا همه صلوات پنجگانه را، صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا و صلات فجر نماز صبح، اجمالا همش را با اقم الصلاه کار را تمام میکنه، اما جزئیاتش رو مبین قرآن، مفسر قرآن که شخص رسول اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت ایشون هست، ائمه معصومین، اونها بله اومدن توضیح دادن، تفصیل دادن صلات چگونه اقامه بکنیم، شرایطش چیه، اجزایش چیه. خدمت شما عرض کنم رکوع چگونه هست، چه ذکری باید گفته بشه، چگونه این صلات رو باید آغاز کنیم، چگونه اتمامش بکنیم، اینا که در آیات نیست، اینها را از مفسر واقعی قرآن و مبین واقعی قرآن که رسول اکرم هست، سنت رسول اکرم و همچنین ائمه معصومین. ولذا اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم و همچنین خدمت شما عرض کنم قرائت یکی از واجبات هست، رکوع یکی از واجبات هست، سجدتین یکی از واجبات هست، تشهد یکی از واجبات هست، تکبیرت الاحرام یکی از واجبات هست، سلام دادن، تسلیم، تشهد، ذکر و مثلا سجده، چگونه سجده بکنیم، چه اعضای از بدن در سجده باید قرار بگیره، در با زمین مماس باشه، واجباتش چیه، مستحباتش چیه، قریبه بیش از 30 تا استحباب در تنها در سجده وجود داره. اینها رو اهل بیت بیان کردن، رسول اکرم خودش بیان کرده، اهل بیت عصمت و طهارت بیان کرده. خب در اینجا بیان مرحوم آقای آخوند این است که خب تکبیرت الاحرام جزء نماز دلیل داریم، قرائت جزء نماز دلیل داریم، رکوع و سجدتین جزء نماز دلیل داریم، تشهد جزء نماز دلیل داریم، سلام جزء نماز دلیل داریم، اما از شرایط و اجزا دلیل داریم. حالا آیا جلسه استراحت هم جزء نماز است یا نه؟ بررسی میکنیم میبینیم که نه، دلیلی پیدا نمی کنیم. شک داریم، برای ما مجهوله، محجوب، مجهول، مشکوک، آیا اینم جزء نماز است یا نه؟ رفع ما لا یعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، دلیل میشه. پس براءت شرعی با این بیان در اینجا جاری میشه در اقل و اکثر ارتباطی. پس بنابراین چرا در قرائت اصل براءت جاری نمی کنیم؟ چون دلیل داریم، میدونیم این واجبه. چرا در رکوع در اصل براءت جاری نمی کنیم؟ چرا در تشهد اصل براءت؟ چون شک نداریم، اینا واجبن، دلیل داریم. اما آیا جلسه استراحت هم جزء نماز از معصوم ما دلیل نداریم؟ یا مثلا سوره آیا جزء نماز یا نه؟ دلیل نداشته باشیم، حدیث رفع میاد رفع ما لا یعلمون، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. با این بیان ایشون مرحوم آقای آخوند و پیروان ایشون دلیل میارن که اصل براءت شرعی در اقل و اکثر ارتباطی نسبت به اکثر براءت شرعی جاری میشه، گرچه براءت عقلی را اینا قبول نکردن، دلیل آوردن و قبلا بحثش گذشت. منتهیش این گلتهای اینجا مطرحه. یک اشکال این هست که گفته شده که اگر کسی اشکال بکنه که ما رفع شرعی مشروط به این است که اون مرفوع مجعول شرعی باشه، یا یک موضوعی که دارای اثر شرعی باشه به اصطلاح بوده باشه، ولی شما این جزء را که نمیدونید آیا به اصطلاح جزء نماز است یا جزء نماز نیست، چطور با حدیث رفع میخواهید رفع کنید؟ شرط این که یه چیزی را تشریعاً شما با حدیث رفع یا حذف رفع بکنید این است که اون مرفوع اثراً مجعولاً شرعیاً، یک اثر مجعول شرعی باشه، مثل وجوب، مثل حرمت، یا یک موضوع زی اثر شرعی باشه، مثل مثلا نجاست ثوب. شک میکنیم آیا این لباس من نجس شده یا نه نجس نشده، قبلا طاهر بود، نمیدونم نجس شده یا نجس نشده، خب این اثر شرعی داره، اگر نجس شده باشه با این دیگه نمیتونم نماز بخونم، حالت سابقه داره، استصاب میکنیم بقای طهارت را، اصل اینجا کمکمون میکنه. یا حالت سابقه نداره، نمیدونم نجس هست یا نه، تازه خریدم آوردم میخوام بپوشم، با این بالاخره مستحب به یه چیز نوعی انسان به دست آورد با نماز افتتاحش بکنه، نمیدونم این طهارت داره یا نداره، و اصالت و طهاره اینجا جاری میشه، موضوعی است که اثر شرعی داره، با اصالت و طهاره نجاست را مرتفع میکنیم، اثر شرعی داره، میتونیم نماز بخونیم. این چنینه. پس بنابراین جزئیت در اینجا به اصطلاح نه موضوع اثر شرعیه، نه موضوعی که دارای اثر شرعی باشه، و نه مجعولیت شرعی بودنش معلومه برای ما. چطور شما با حدیث رفع این رو مرتفع می کنید؟ حدیث رفع اونجایی است که رفع تشریعی بهش تعلق گرفته باشه، یعنی بخواد رفع تشریعی صورت بگیره باید این اثر مجعول شرعی باشه یا موضوع زی اثر باشه. این گلتیز مطرح شده، جواب این است که جزئیت یک امر انتزاعی است، جزئیت یک امر انتزاعی است که از تعلق وجوب شرعی به این جزء جزئیت انتزاع میشه، همین کفایت میکنه. یعنی به این معنا آیا وجوب شرعی تعلق که گرفته به نماز، مثلا به قرائت، به رکوع، به سجده، به تشهد، آیا این وجوب شرعی، آیا این وجوب شرعی به جلسه استراحت هم تعلق گرفته یا تعلق نگرفته؟ اینجاست که حدیث رفع اینو میتونه برداره. اصلی نست که چون شکی در تکلیف، اصلی نست که وجوب شرعی به این تعلق نگرفته، و لذا میتونیم این را با رفع شرعی مرتفعش بکنیم. اشکال دیگری اینجا باز مطرح شده، باز دقت بفرمایید به این اشکالات قابل توجهه، و اون اینی که گفتن که حدیث رفع حدیث رفعه، ولی شما در اینجا که میخواهید با حدیث رفع جزئیت مثلا جلسه استراحت را مرتفع بکنید، نتیجه میگیرید که خب وجوب تعلق نگرفته به نمازی که جلسه استراحت روزش باشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که پس وجوب تعلق گرفته به نمازی که این جزءش نیست. احسن تو، نمازی که سوره جزءش چیز، قرائت جزءش است، رکوع جزءش است، سجدتین جزءش است، تشهد جزءش است، اما نماز و وجوبی که جلسه استراحت جزءش باشه به این تعلق نگرفته. پس نتیجه میگیرید که پس وجوب تعلق گرفته به اون اجزا منهای این جزء مشکوک، عملا یعنی وضع می کنید شما با حدیث رفع. ضمن رفع جزئیت این مشکوک میگید اون امر به وجوب تعلق گرفته به نماز با اون به اون ده جزئش، این جزء 11 مورد تعلق نیست. پس بنابراین شما چی با حدیث رفع یه چیزی را وضع میکنید، یعنی وضع میکنید به این معنا که میخواید بگید پس اون امر به وجوب، امر به نماز به وجوبی که اون اجزا هست به اون تعلق گرفته وضع میکنید به اونها، اینه که رفع میکنید اونو وضع میکنه، در حالی که حدیث رفع با وضع کار نداره. حدیث رفع کارش رفع کردنه، برداشتنه. شما عملا اینجا دارید با حدیث رفع یه چیزی را وضع میکنید، این خلاف توقع هست، شما نباید این کار را بکنید. این اشکال را مرحوم آقای آخون مطرح کرده، مرحوم ناینی مطرح کرده، منتها مرحوم آقای آخون خوب جواب داده، چون میفرماید که نه، ما با حدیث رفع چیزی را وضع نمی کنیم، بلکه جایگاه حدیث رفع را درست بیان می کنیم. جایگاه حدیث رفع شبیه استثنا میمونه، استثنا میمونه نسبت به اون ادله شرعیه‌ای که دلالت بر اجزا میکنه، ادله شرعیه‌ای که دلالت بر اجزا میکنه. چطور میشه؟ خب نماز که امر شده به اون مجموعه مرکب، یعنی چه؟ یعنی امر به قرائت شده، ما چیزی نمیگیم نسبت به قرائت، تکلیفی است که معلومه، نسبت به رکوع، نسبت به سجده، ذکر تشهد، خود تشهد، نسبت به سلام، تمام اجزا این تک تک به اوامری که رفته جزئیتش معلومه، ادله‌ای که دالتون علی اجزاء این نماز یکی پس از دیگری ردیف میشه، اما نسبت به جلسه استراحت چی؟ نخیر، به این ما دلیل نداریم. ولذا میگیم که جزئیت تک تک اینها، قرائت و رکوع و سجده و تشهد و ذکرهاش و کیفیت اعمالش همه جزئیت داره الا جلسه استراحت، چون جلسه استراحت دلیل نداره، برای ما مجهوله، برای ما مشکوکه. رفع ما لا یعلمون جنبه کنه استثناء هست، میگه هر جزئی که دلیلی بر جزئیتش داریم، علا رأسنا و عیننا، جزئیتش معلومه الا جزئی که دلیلی بر جزئیتش نداریم. این بنابراین ما با حدیث رفع چیزی را وضع نمی کنیم، با حدیث رفع جایگاه را روشن می کنیم. آقا هر جزئی دلیل داره، خب تکلیفی است که به گردن ما گذاشته میشه، الا جزئی که دلیل روشنی براش نداشته باشیم، جزئیتش مرفوع میشه، برداشته میشه، چیزی پس وضع نمی کنیم، ما چکار می کنیم؟ رفع می کنیم. این جواب بسیار متین و خوبی هست که مرحوم آقای آخوند از این اینگولت و از این اشکال می فرماید. خب این بحث پس بنابراین خیلی روشن با حدیث رفع و با حدیث حجب بدون هیچ اشکالی ما میتونیم در اقل و اکثر ارتباطی به اصطلاح براءت شرعیه را ما راحت جاری بکنیم و با اجرای براءت شرعیه در اقل و اکثر ارتباطی نسبت به اکثر اصل براءت جاری میشه، هیچ مشکلی هم نخواهیم داشت. ولو حالا در واقع این جز ام باشه، خب رفع ما لا یعلمون، ما استحقاق عقاب نخواهیم داشت، چون حجت نداریم بهش، دلیلی که جزئیت را برای او ثابت بکنه به دست ما نرسیده. رفتیم به سراغ حدیث رفع، حدیث حجب، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، مرفوع عنهم، خودمون رو با حدیث رفع و حدیث حذف به اصطلاح روشن و راحت میکنیم. با این بیان پس بنابراین در اقل و اکثر ارتباطی مرحوم آقای آخوند، مرحوم شیخ اعظم انصاری و دیگر بزرگان به اصطلاح تفصیل قائل شدن در براءت عقلی رو نپذیرفتن که جریان پیدا بکنه در اقل و اکثر ارتباطی، اما براءت شرعی رو با این بیان بدون هیچ اشکالی جاری کرد. بعد از این بیانی مرحوم شیخ اعظم، اگر در رسائل ملاحظه بفرمایید یا خاطر شریفتون باشه، شیخ اعظم در رسائل شک در اقل و اکثر ارتباطی رو در 4 مسئله جدا جدا مورد بحث قرار داده، به این بیان که اقل و اکثر ارتباطی گاهی منشأ شبهش شبهه حکمیه است، اون وقت به 3 قسم ایشون اونجا تفصیلا میپردازه. منشأ شبهه در شبهه حکمیه فقدان نص، یه مسئله مفصلا وارد بحث میشه. یه دفعه منشأ شبهه اجمال نص، مسئله دیگر. یه دفعه منشأ شبهه تعارض نصین، مسئله سوم. یه دفعه مسئله شبهه به اصطلاح شک در موضوع خارجی است که بشه شبهه موضوعیه. ولذا در اقل و اکثر ارتباطی جدا جدا 4 مسئله را شیخ اعظم انصاری ردیف میکنه، جدای از هم، فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین در شبهه حکمیه و خلط و شبهه در وجود خارجی شبهه موضوعیه. مرحوم آقای آخوند در کفایه میفرماید که این نیازی نیست به این کار، این جز اتلاف وقت هیچ فایده ای نداره. بالاخره در اقل و اکثر ارتباطی در هر 3 ما نمیدونیم این اکثر واجب است یا واجب نیست. شک در تکلیف حدیث رفع و حدیث حذف و سایر ادله‌ای که برای براءت شرعی اقامه شده جریان پیدا میکنه نسبت به اکثر اصل براءت جاری میکنیم. دیگه نیازی نیست که تفکیک بکنیم حالا منشأ این شبهه در اقل و اکثر ارتباطی آیا شبهه حکمیه است یا موضوعیه است. اون وقت در شبهه حکمیه منشأ شک فقدان نسه، اجمال نسه یا تعارض نسه، اینه هیچ فرقی نمی کنه. وقتی که دلیلی که می خواهیم نسبت به اکثر اصل براءت جاری بکنیم همه را یکسان می گیره، نیازی نیست جدا جدا 4 مسئله را ردیف بکنیم و جدا جدا مورد بحث قرار بدیم. نه، نیازی نیست. و در نتیجه بیان مرحوم آقای آخوند بیان حکیمانه ای هست، همون در یک کاسه کردن مطلب خیلی بحث را فشرده و به اصطلاح سرنوشت مشترک دارند، دلیلشون مشترکه، نتیجه بحث مشترکه، تفکیکشون و تفصیل جدا جدا هیچ نیازی بهش دیده نمیشه. خب مقام دوم یه بحث دیگری داریم که انشاءالله تعالی اجمالش رو اشاره میکنم، تفصیلش باشه برای فردا. این اجزایی که مورد بحث قرار دادیم تا کنون اجزایی بود که اجزای خارجی بود، مورد شک و شبهه بود، مثل مثلا آیا جلسه استراحت جزء نماز است یا نه، یا مثلا سوره جزء نماز است یا نه. یه دفعه نه، ما جزئیت جزء و اجزای تحلیلیه مورد بحثه، اجزای تحلیلیه، یعنی با تحلیل عقل یه جزئی و یک شرطی، یه قیدی برای مأمورون به درست میشه. مثلا شارع فرموده رقبه آزاد بکن، آیا این رقبه ام از مؤمنه و کافره هست یا حتما باید مؤمنه باشه؟ خب این اگر مؤمن بودن شرطیت داشته باشه، این مؤمن بودن یه جزء خارجی نیست، یک مسئله است که تحلیل عقلی است که عقل میگه اگر این مؤمنه را از ما خواسته باشه، رقبه کافر آزاد کردن اسکات تکلیف نمی کنه اگر شرط مؤمنه بودن لازم باشه. این است که این شرط قید یا بعضی از اجزایی که خواهیم گفت به عنوان جزء تحلیل عقلی هست، اونجا چطوریه انشالله بحثش رو به فضل الهی فردا محضرتون عرض می کنم. یک صلواتی ختم بفرمایید.